بحث ما آریان جان مبحث رو باز میکنه. نیمه دوم دوستان تشریف میارن بالا، اگر نقدی، نظری، سوالی بود توی بحث مشارکت میکنن. مرسی آریان جان، بفرم.
خب ما تو سه جلسه قبلی پس توضیحات هم دادم تو مقدمه که ما به اون دیدگاه محلی پرداختیم، اما یه دیدگاه دیگه هم وجود داره، همونجوری که گفتیم، دیدگاه بازگشت ابدی یا عود ابدی یا بازگشت جاودان، که یه مفهومیه که از همونجوری که امیرحسین توضیح داد، از نگاه در نگاه آینهای مختلف، اساطیر مختلف، داستانهای اسطوره‌ای مختلف این دیدگاه وجود داشته و خیلی هم قدیمیه. اینکه جهان در یک چرخه‌ای هست که تکرار میشه، دایره وار تاریخ در حال تکراره و این تکرارش مثل اون دیدگاه نخستی که تا الان داشتیم توضیح میدادیم، چرخه‌ای به این معنا نیست که یه ترقی داره مثل حلزون، یه دایره است، یه دایره کامل که دوباره میاد از اول نقطه صفر، میره مثلا یه دور کامل میزنه، دوباره برمیگرده سر جای اولش، دوباره همین هی تکرار میشه. خب تو داستان‌های میگم اسطوره‌ای، از هند بگیریم، از داستان‌هایی که در چین بوده، نزد یک نوع خوانش از بودیزم بگیریم، دیدگاه مختلف وجود داشته در نگاه اساطیری که زمان رو دایره وار میدونستن به دلایل مختلف. در نگاه اسطوره‌ای روایت ها ساخته میشن، یا به نوعی بگیم روایت ها اختراع میشن معمولا، حالا با یک انطباقی که میخوان با طبیعت پیدا کنن، از زیست روزمره بگیریم تا هر چیز دیگه ای، آدم ها سعی میکنن که چیزایی رو توضیح بدن و براش با روایت تبیینی پیدا کنن. تو نگاه اسطوره‌ای اولیه‌ای که بشر سعی میکنه اون حوادث مثلا کلان یا خرد و بیشتر این شکلی توضیح بده و دلایل مفصلی که حالا اسطوره شناسان و کسانی که تو این زمینه پژوهش میکنن به ما توضیح میدن و این دیدگاه هم وجود داشته. حالا به علتهای مختلفی که میشه حدس زد، میگم در حد حدس و گمان، مثلا که البته میشه جایی هم نشون داد شواهدشو که خب این تاثیرگذار بوده به شکل جدی، اینکه مثلا انسان ها میدیدن که خب فصل ها تکرار میشن، یه تکراری در مثلا حرکت جغرافیایی بگیم، یا به یه معنا نجومی، معنای مثلا حرکت خورشید به معنای اینکه فصل ها تغییر پیدا میکنن اما دوباره برمیگردن توی سیکل، توی دایره دوباره برمیگردن به حالت اول و تکرار میشن. محصولاتی که وقتی مثلا میخواستن کشاورزی داشته باشن، این محصولات در زمانهای مختلف خب ویژگی های متفاوتی داره اما دوباره برمیگرده به حالت اولش. یه سیکلی رو در هر قضیه‌ای پیدا میکردن تو طبیعت پیرامون خودشون، پس طبیعی بود که مثلا خب به این سمت هم سوق داده بشه اندیشه برخی از اونها که فکر میکردن به عالم طبیعت، فکر میکردن به این جهان که شاید این جهان در یک دایره‌ای به سر میبره که داره تکرار میشه. و خود اصلا مفهوم دایره این در دوران باستان خیلی انگار که حتی یه جاهایی شکل مقدس هم پیدا میکرده، مثلا حتی بین فیلسوفان هم مطرح می شده که دایره اصلا یک شکل، این جهان هندسیه و دایره شکل کمال اشکال هندسی رو ما در دایره می بینیم. این دیدگاه ها وجود داشته در نگاه اسطوره‌ای اما با تفاوت های خودشون، یعنی دیدگاهی که شما در یک بازه دوباره هی تکرار میشه جهان و شما دوباره متولد میشید، دوباره میاید، یا اینکه نه جهان تکرار میشه، یه سری خصوصیاتش تکرار میشه، یا میگم اشکال مختلف، و یا اینکه شما بازگشتی خواهید داشت، دوباره انگار زاده میشید اما در جای دیگه‌ای، در جهان دیگه‌ای، به شکل‌های مختلفی. خلاصه چیزی که شبیه به این نگاه باشه ما در نگاه اسطوره‌ای داریم که محل بحث ما خیلی نیست، چون ریشه های باستانی، چون بحث فلسفه تاریخ داریم، میگیم که ما داستانهای اساطیری خیلی مهم میداریم، خیلی هم جالبه برای، حالا مثلا نظر شخصی من اینه که همیشه اسطوره ها خوندنشون خیلی جالبه، خیلی تاثیرگذار، خیلی هم آموزنده است، اما با دید هنری و خیلی هم الهام بخش بوده برای اندیشه بشری این داستانهای اسطوره ای، این اسطوره پردازی ها. چون بعدها که میبینیم فلسفه پردازی هایی هم که داریم ما از دوران مثلا یونان باستان یا هر جا تو دوران باستان میبینیم که حتی هند، روم، این داستان ها رو که داریم میبینیم که ریشه های اسطوره‌ای نزد اون فلاسفه اولیه همچنان هستن. با توضیحی که الان میدم خودمون میبینیم در نگاه فلاسفه اولی این چقدر ریزش داشته نگاه اسطوره‌ای. و مثلا با این قضیه با یونان باستان معمولا وقتی ما بحث فلسفه میکنیم با یونان باستان توضیح میدیم، جایی که خب اون ایده های اولیه رو میشه قشنگ پررنگ دید و نشون داد، ایده های اولیه که شکل و روشی فلسفی به خودشون میگیرن. این مفهوم، مفهوم بازگشت ابدی، حالا این اصطلاح رو حالا مثلا به کار نمیبریم، به کار میبریم ولی این اصطلاح بعدا خیلی باب میشه، خیلی استفاده میشه. یه مفهوم فلسفی هم هست که امروزه پاش به فیزیک و کیهان شناسی هم کشیده شده، اما فعلا بحث فلسفی نظری تاریخیشو توضیح میدم، بعد در آخر میرسم به این که توضیح میدم که چه ارتباط نزدیک و تنگ و تنگی پیدا میکنه به بحث کیهان شناسی و اون دیگه در آخر توضیح میدم. معمولا در مورد بازگشت ابدی وقتی صحبت میشه معتقدن، پژوهشگرا معتقدن که این ایده رو میشه رد پاشو در فیثاغورس دید، این نگرشو که حالا حدود مثلا 570 تا 495 قبل میلاد زندگی میکرد، که معمولا هم این اسناد خیلی، یعنی روایت خیلی خیلی دست اولی شاید هم راجعش نباشه، مثلا از شارحان، شاگردان ما اینو سلسله وار روایت هایی رو از این فلاسفه دوران باستان داریم دیگه. و یکی از شارحان خیلی معروفش که پورفیری بود میگه که یکی از این آموزه های فیثاغورس این بود که پس از دوره های مشخص همان، این داخل گیومه، همان اینجا مهمه، رویدادها دوباره اتفاق میفته. اینکه یه بحث یه جای دیگه هم فیثاغورس اشاره میکنه که هیچ چیزی هم کاملا جدید نیست، هیچ چیز کاملا جدیدی ما نداریم، هرچی از تکراره. خب بعد یه تفسیری هست که بعدن اودموس رودسی میده از این، که میگه که منظور این فیثاغورس اینجا، حالا دعوا تفسیر تفسیریشون و اینا رو خیلی من نمیخوام، میخوام فقط بگم یه چیزی دستمون بیاد که تاریخی، جریان تاریخیش چیه، خیلی خیلی زود ازش دارم یعنی باید بگذرم، که منظورش این چرخش فصل ها بوده. منظورش از این کلمه همان که خیلی خب ما خیلی مثلا دسترسی مستقیم نداریم، آثار متعددی از فیثاغورس مثل امروز منتشر شده باشه بعد بیایم دقیقاً شرح و بسط بدیم، ما ببینیم دقیقاً با تفسیر و تعویل بیایم برسیم به اینکه بله مثلا فیثاغورس اینو، ولی اینکه این گفته که نزد این دو شارح معتبرم بوده، اینکه همان رویدادها دوباره اتفاق میفته به معنی دقیق کلمه، یکی از مفسران که الان گفتم اودموس رودسی معتقد بود که نه، این منظور از همان دقیقاً همون وقایع تکرار میشه نیست، منظور اینه که مثلا فصلها تکرار میشه، اون چیزایی که ما خودمون پیرامون طبیعت میبینیم که تکرار میشه، و منظوری نیستش که دقیقاً دقیقاً هر چیزی که ما در این جهان داریم مو به مو تکرار میشه. یه جایی یه اصطلاحی هم از به کار میره که البته حالا بعدها جلوتر میگم اینو، یه نوع تکرار میگن تکرار عددی یا تکرار هندسی، که اینو حالا تو بحث آخر بحث من یه استدلال برجسته‌ای که مدافعان این دیدگاه دارن و میشه جمع کرد و قوی ترین استدلالشون کرد، یه استدلال، یه دلیل محکم وجود داره غیر از بحثایی که تو کیهانشناسی و فیزیک هست. و اتفاقا نکته عجیب اینه که بحثای کیهانشناسیش هم خیلی نزدیکه به همین استدلال های فلسفی. حالا میگم نشون میدم که چجوری. ولی خب فعلا با اون قسمت کیهانشناسیش ما فعلا کاری نداریم. کیهانشناسی فلسفی یعنی بحث کیهانشناختی فلسفی، یعنی بحث فلسفی داریم میکنیم، نه بحث فیزیکی. به بحث فیزیکیش اون آخر میرسه. خب پس گفتیم اینو بیشتر نسبت میدن اون مبدأ بحث بازگشت ابدی رو به فیثاغورس. ولی بعد از اون یک نگاه خیلی جدی که بعداً دیگه برجسته میکنه این بازگشت ابدی رو، نگاه رواقیون بود که تحت تاثیر همین فیثاغورسیان بودن. یه دیدگاه خاصی داشتن رواقیون و همونجوری که گفتم خب بحث اسطوره‌ای خیلی تاثیر داشت روی این فلاسفه اولیه. رواقیون معتقد بودن که جهان به طور دوره‌ای از بین میره و دوباره متولد میشه و هر جهان دقیقاً مثل جهان قبلیه. طبق این دیدگاهی که رواقیون داشتن، جهان به طور دایره‌وار هر دوره‌ای که میگذره، چون اینا معتقد بودن که گوهر جهان رو آتش میدونستن دیگه، آتش تشکیل داره، نوعی مثلا حرارت بگیم، آتش. مثلا تو دوران باستان باب بود که مثلا میگفتن جهان اون سر اصلیش، اون جانمایش، اون گوهرش مثلا آبه یا مثلا خاکه یا آتیشه یا هر چیز دیگه، که بعد اون بحثای چهار عنصر و اینا هم بود. اینا آتیش میدونستن، گفتن گوهر جهان آتیشه. بعد تو هر مرحله جهان با یه آتیش سوزی از بین میره. این تاثیر نگاه اسطوره‌ای هم وجود داشته توشون و میشه دید اینا رد پاشونو، و دوباره از اول از نو جهان آغاز میشه، ولی به شکل یعنی تکراری. چون این رواقیون خیلی خلأ قائل نبودن برای جهان، متصور نمی شدن، جهان رو پر می دونستن، اینجوری که فضای خالی وجود داره بهش معتقد نبودن. یه دیدگاه علی زنجیروار داشتن، دیدگاه دیترمینیستی داشتن، جبرگرایانه داشتن. حالا تو بحث جبر و اختیار هم یه روم داشتیم راجبش، اونجا من توضیح دادم، هم مقاله‌ای داشتم اونجا توضیح دادم که رواقیون یه دیدگاه جبرگرایانه داشتن. اما خب بعدها باز برای تفسیر دیدگاه رواقیون هم یه بحثی در میگرفت که آیا این جهانی که مثلا از بین میره و دوباره متولد میشه، از نو تکرار میشه، دقیقاً با اون جهان قبلی یکیه یا نه تفاوت‌هایی داره. مفسران دعوایی که هست خیلی دعوای چشمگیری شاید نباشه، کسی خیلی مثلا بخواد عمیق نشه، به خاطر اینکه یه سری منتقد بودن، یه تفاسیری بود مثل امثال اسکندر آفرودیسی، الکساندر آفرودیسی، شاعر معروف و یا حتی میشه گفت فیلسوف، که میگفتش که دیدگاه کرایسیپوس رو مطرح میکرد، میگفتش که دقیقاً جهان تکرار میشه و منظور رواقیون اینه که جهان وقتی نابود میشه دوباره دقیقاً به همون صورت تکرار میشه. اون دسته دیگه که حالا شارحان دیگه بودن که میگفتن که شارحان دیگه رواقیون بودن، میگفتن که، و یه جمله ای داره کرایسیپوس که از این هم بیشتر معمولا استفاده میکنن برای تفسیرشون، که اونجا کرایسیپوس میگه که سقراط دوباره متولد میشه تو این جهان جدید، جهان تکراری، و مردانی غیر قابل تشخیص و تمیز از آنیتوس و ملتوس دوباره تکرار میشوند. این کوتیه که میارم، کوت معروفشه، این بحث رواقیون بوده که جهان تکرار میشه. اینا میگن که خب این جهان دقیقا همون نیست، یک جهان مثلا دومیه که داره تکرار میشه. اما خب هیچ نقطه متمایز کننده، تمیز دهنده، هیچ میزه جدا کننده ای نداره، هیچ جوری ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این جهان چه تفاوتی داره. مثلا اگه میشد به عنوان یک ناظر بیرونی شما از بیرون نگاه کنی جهان اولیه با جهان دومی که داره تکرار میشه، هیچ چیز قابل تشخیصی وجود نداره. این جهان دقیقا مثل همون جهانه، هیچ جوری هم نمیتونی اینو تشخیصش بدی. پس جهان هی تکرار میشه، یعنی نابود میشه و دوباره تکرار میشه، یک نوع کیهان چرخه‌ای که حالا این اصطلاح جدید تو کیهان شناسی که حالا میگم این نگاه وجود داره، ولی به نوع دقیق علمی ترش بحث ریاضیاتی فیزیکی داره که توضیح نهان تکرار میشه، ما دوباره یعنی بازگشتی داره و تکرار داریم. و حالا بعضی هم میگفتن هیچ تفاوتی بین این دوتا نیست، بعضی هم میگفتن اگه تفاوتی هم هست فقط در اینه که یه جهان دیگه یه دوباره متولد شده و یعنی هیچ چیزیش قابل هیچ تشخیص نیستش که بگیم مثلا از این نظر یه تفاوتی داره، از هر لحاظ دقیقا همون جهان قبلی. بعد از رواقیون ما میرسیم به اندیشمندان مسیحی که خب با اینا مخالف بودن و عمده مخالفتشون هم بر سر بحث اراده آزاد چون بود و نزد مسیحیان این مهم بود، این دیدگاه اراده آزاد نزد انسان، ولی خب رواقیون جبرگرا بودن، این دیدگاهشون هم به جبرگرایی کمک میکرد و به مدلی از جهان کمک میکرد که نزد مسیحی‌ها خیلی قابل دفاع نبود. و کسانی هم مثلا با سراغ کتاب مقدس هم میرفتن، کسانی مثلا آگوستین میگفتن که این ایده نجات که تو سنت مسیحی مثلا مورد پذیرشه، این که انسان میتونه به برکت برسه و اراده آزاد خودش مثلا به نجات برسه، تو این آموزه‌ای که حالا مثلا رواقیون دارن و امثالمون دارن، آموزه بازگشت جاودان، این نقض میشه. حالا اینکه این نقض میشه آیا دلیل بر اینه که ما حتما بگیم که بازگشت ابدی اشتباس؟ خب کسانی که شارحان کتاب مقدسن، کسانی که دیدگاه دینی الهیاتی دارن، معمولا اینجوری شروع میکنن دیگه، یعنی میگن بین دو تا چیزی که تعارض داره، تناقض داره یا تضاد داره و اینا، ما و یکی یه سمت ماجرا دینمونه، کتاب‌های مقدسمونه، متون مقدسمونه یا گفته بزرگان دین و مذهبمونه، بین این دوتا اون یکی درسته که گفته بزرگان دین ماست. البته همشون نه، اونجا یه سری آدم معدود افرادی داریم که سعی میکنن که نه برعکس، اون دین رو مثلا با روایت عقلی سازگار کنن، ولی معمولا اینجوری بوده که خب حالا من مخصوصا تو اون دوران که برعکس. و کوتایی هم میآورده استناد میکرده به کتاب مقدس که بحث مردن مسیح و بازگشت مسیح اینجور بحثا رو مطرح میکرده و ارجاع میداده به کتاب مقدس که نه این درست نیست. بعد از این مسیحیان کم کم با ظهور علم جدید و خیلی خیلی زود و سریع دارم میگذرم از این بحث‌های تاریخی، میرسیم و مخصوصا کشف قوانین ترمودینامیک تو قرن 19، یه بحث کیهان شناختی فلسفی کم کم در میگیره که سرنوشت این کیهان چی میشه، که حالا فعلا اینو این سوالو داشته باشیم پیش چشم. اما چند نظریه پرداز و اندیشمند رو در کنار هم قرار میدیم که یه بحثی رو مطرح میکنن. مثلا کسی مثل ادوارد فون هافمن، فیلسوفی بود که یه استدلالی داشت، حالا وارد استدلالش نمیشم تهش چون استدلالا اینا همه به هم نزدیکه و در نهایت میشه قوی ترین شکلش رو مطرح کرد. حالا میگذرم، استدلالی مطرح میکرد که وضعیت نهایی جهان ما با آغازش یکی میشه. بعد کسی مثل دورینگ، کسی که دورینگ مشهورم بود، کسی که انگلس هم کتابی داره در موردش، این ادعا رد میکرد و میگفتش که نه، این یه پیامد ضروری داره این دیدگاه، و اون پیامد ضروریش اینه که جهان دوباره تکرار هم میشه و این خیلی بدبینانه و خطرناکه. تو پرانتز با نظر شخصی بگم افتضاح ترین نقد ممکن به یه دیدگاه اینه که بدبینانه است یا آثار و نتایج بدی داره تو عرصه نظر. این نظر شخصی و تو پرانتز بود. یعنی بدترین نقدی که میشه به دیدگاه داشت اینه که چون بدبینانه است، یا حالا دلیلش هم میگم چرا اینو گفتم آخر بس. خب از اینجا میرسیم، یعنی بعد از این بحثی که در گرفت و حالا یکی دو تا مثال زدیم مثل فون هافمن و دورینگ که حالا دقیقاً به تکرار تاریخ قائلم، یعنی دورینگ که اصلا مخالفش بود، میرسیم به این نظریه پرداز که خیلی مهم نقش مهمی داشت تو این بحث به نام بلانکی که و کس دیگه ای به اسم فوگت که استدلال هایی مطرح کردن. خلاصه استدلال اینا رو که بعدن گفتم به شکل قوی تر و کامل تری با تقریر بهتری حتی سعی میکنم اونو مطرح کنم این بود که توی جهان بی انتها ما نمیتونیم وقایع متنوعی داشته باشیم و بی نهایت رویدادهایی داشته باشیم که رویدادهای جدیدی باشن. اینجا اینو داشته باشیم ولی جلوتر توضیح میدم. و بعد هاینریش هاینه، حالا میگم اینا رو چرا این اسما رو میبرم و توضیح میدم چون بحث نیچه اینا یه نکته ای رو میخوام بگم، مجبورم این چند تا رو بهشون اشاره کنم. از جمله این که اولین کسانی بودن یه بحثی رو مطرح کردن و چقدر ذهن یا هوش بالایی داشتن که بحث فلسفی کردن در مورد کیهان، که بعدها ما میبینیم که امروز تو کیهان شناسی بحثش به طور جدی به طور علمی مطرحه، حالا ولو اینکه حالا با دقت بیشتر دقیقتر خیلی پیشرفته تر، ولی خب مطرحه به هر حال، چیزی شبیه به اون حرفو زدن. البته نه از این نظر که انقدر مثلا همین حرفی که امروز تو کیهان شناسی زده میشه اینا گفته باشن، نه به این معنا که مثلا ما اتمیست ها رو وقتی نگاه میکنیم در یونان باستان تحسینشون میکنیم که با نظریه پردازی صرف به چیزی میرسن به نام اتم، که بعدها ما تو قرن بیستم مثلا میگیم که حرف از اتم میزنیم. از این نظر میگم، ولی اینا خب حتی تو استدلالشون هم شباهت داشته بحثشون با چیزی که امروز مطرح میشه که توی جهان بی انتها و نامحدود، یعنی توی زمان ابدی، به خاطر همین هم حالا میتونیم اسمشو بذاریم بازگشت ابدی، توی یک جهان ابدی باید مثلا یا نامتناهی، البته این استدلال فوگت با هاینریش هاینه فرقی داره که حالا اینم توضیح میدم، نمیتونیم ما وقایع رویدادهایی رو داشته باشیم که اینا تکرار نشن، در نهایت باید به یه سیکل تکراری دایره وار برسیم. هاینریش هاینه شاعر نویسنده منتقد ادبی بود که نیچه هم آثارش رو میخونه، حالا جلوتر میگه. همه اینها در اصطلاح بازگشت ابدی نقش داشتن. چرا؟ چون این اصطلاح گفتیم که نیچه بود که اینو خیلی پررنگش کرد، بازگشت ابدی، و خیلی نقش جدی داشت روی این اصطلاح. نیچه حالا وقتی بهش میرسیم یه ذره خاص میشه تو این بحث. و توضیح بیشتری داد راجع به نیچه، و اون اینه که خب این چند تایی که من مثال زدم پس یه استدلال شبیه به هم داشتن، یکیش به فضای بی انتها یا جهان بی انتها اشاره داشت و یکیش به زمان بی انتها، که هر کدوم از این دوتا رو ما داشته باشیم نمیشه که بگیم تکرار صورت نمیگیره در جهان، باید بگیم که ما رویدادهایی که در جهان رخ میده از یه جایی تکرار میشه دوباره، دقیقاً به شکل قبلی تکرار میشه، دقیقاً در جهان ما، در تاریخ، در گذر تاریخ، تاریخ تکرار میشه مو به مو. اینجا دیگه منظور از تکرار مثلا اینکه 4 تا فصل داریم اینا تکرار میشن، یه وقایع شبیه به هم تکرار میشن، اینجور بحثا رو زیاد داشتیم که خب میدونیم امروز مسلمه که وقایعی داریم ما که شبیه به هم هستن و تکرار میشن و بحثا اینجوری داریم. حتی حالا نگاه یه کمی به سمت باطنیگرایی و عرفانیگرایی و شهودگرایانه هم داشتیم که حالا از مثلا پدیده هایی مثل دژاوو و اینا رو رب میدادن، اما خب حالا بیشتر میل میکردن به سمت دیدگاه باطنی، حالا شبه علمی هم حتی میرفتن. با اونا فعلا من کاری ندارم حالا تو بحث فلسفیش. خب نیچه چرا بحثش کمی مناقشه برانگیزه، به خاطر اینکه یه دعوایی وجود داره بر سر تفسیرش، که این ادعایی که نیچه میکنه در مورد بازگشت ابدی توصیفی، فقط توصیفی، یعنی توصیفیه یا هنجاریه. هنجاری بودنش یه جایی میشه به صورت آشکار تو متون خود نیچه دید. یه بحثی داره که حالا خیلی مفصل و اصلا اینجا نمیخوام واردش بشم، که خیلی خیلی خلاصه میگم. یه بارم یه رومی داشتیم راجب نیچه، شاید جای دیگه بود، اونجا من راجبش توضیح دادم، تو کانال هم هست فایل صوتی که راجب نیچه توضیح دادم راجب اندیشه هاش. یه میخوام خیلی خیلی در حد دو سه سطر بخوام خلاصه کنم. یه بحثی داشت نیچه که خیلی از این اصلا شاید کاملا آشنا باشن باش، و اون بحث آریگویی به زندگی بود و شدیداً مخالف با ایده زهد بود، با زاهد زندگی کردن زاهدانه مثلا شدیداً سر ناسازگاری داشت و میگفتش که دیدگاه زاهدانه اوج نگفتن به زندگیه. چرا؟ ما یه زندگی داریم که یه حقیقتی داره، این میتونه تلخ باشه، من به هر چی که میخوام ابدا نمیتونم برسم، یعنی میل به بی‌نهایت میکنه خواسته های انسانی که شما چی میخوای از زندگی، امروز یه چیزی میخوای، فردا یه چیز دیگه میخوای، به هر چی که بخوای دوباره چیز بعدی، خواسته بعدی، میل بعدی شروع میشه. خب شدیدن هم تحت تاثیر شوپنهاور بود تا اینجاها، یه جایی از هم جدا میشدن که خب یه حقیقت پر از رنج و ملال در این زندگی وجود داره. اما نیچه معتقد بود که ما باید با همه این حرفا بیایم آریگویی رو یاد بگیریم، به زندگی آری بگیم، و بحث ابر انسان رو مطرح میکرد و انسان رو چیزی بین مثلا میمون و اون ابر انسان میدید، انسان‌های زمینی پوست و گوشت و خونداری که ما میشناسیم ما باشیم، یه چیز بین میمون‌هایی که رو درخت دارن بازی میکنن، شامپانزه‌ها، و ابر انسانی که نیچه ازش حرف میزنه. ابر انسان اون کسی که اون ایده زهدو نداره، یعنی نگفتن به زندگی. یه جور نیچه معتقد بود که آدمی انگار ناتوانی‌هاش رو میاد انتقام ناتوانی‌هاش رو از خودش میگیره، در ایده زهد، در اخلاق مسیحی، در اخلاقهای مختلف جهان شمول، نه فقط مسیحیت، در هر نوع نگاه حتی آن جهانی یا حتی این جهانی که مدل‌های اخلاقی جهان شمول به ما میدن، با همه اینا مخالف بود، با همش، به قول خودشون پتک و برداشته بود، میرفت سراغ این بت‌ها به قول خودش. خب پس از بعد به این میرسید، یه تمثیلی داره، تمثیل دیو، که میگه که اگر یه جایی، از اینجا شروع میشه بحث بازگشت جاودانش، یه دیوی بیاد سراغ شما نصف شبی بیاد بیدارتون کنه، حالا نقل مضمون دارم میکنم، نصف شب بیاد شما رو بیدار کنه، بگه که این زندگی که تا الان داشتی پر از درد و رنج هم بوده توش، پر از مثلا حالا ناکامی ها بوده یا هر چیزی که بوده، دوباره تکرار خواهد شد و دوباره تکرار خواهد شد، دوباره تکرار خواهد شد. به شکل سوالی میگه آیا دندان قروچه نمی کنی و لعنت نمی فرستی به این دیو؟ خب نیچه معتقد بود که اصل ایده اصلی که داره پیوند بین همین ابر انسان و بازگشت ابدیه. به چه معنا؟ آری گفتن به زندگی که گفتیم، یعنی در زندگی همینه که هست، همین با همه رنج ها و اینا، تو باید آری بگی، استقبال کنی، به آغوش بکشی همین زندگی رو، جرأت و شهامت اینو داشته باشی که زندگی رو همین که هست بپذیری، و نه با اخلاق زاهدانه بیای انتقامش رو از خودت بگیری. حالا بحثی که اینجا بحث موجه بودن ایده نیچه یا ناموجه بودنش نیست، در مقام تقریری حالا خواستیم تو گفتگوها میگم نظر خودم چیه، کاری به اون نداریم. خب این بحث رو مطرح میکرد، میگفتش که اونجایی که شما پاسخت به دیو بشه این که بله تو چه، تو یه الهه‌ای، نه اینکه لعنت بفرستی بهش، بگی تو خدایی که داری همچین پیغام خوبی رو به من میدی، یعنی یه جورای خوشحال شی از این قضیه، که بعد این بحث تو چنین گفت زرتوش مطرح میشه و اون ایده بازگشت ابدی بیشتر اونجا جا میفته، که ایده هنجاریه. یعنی چی؟ یعنی به این معنا که این اخلاق زاهدانه، اخلاق فرودستانه، از نظر نیچه. یعنی چی؟ یعنی ضعفا به خاطر ناکامی های زیادشون اومدن گفتن که خب یه اخلاقی ساختن و گفتن این فرادستان که میبینید الان دارن تو زندگی چقدر مثلا لذت میبرن، کامیابی این فرادستان خیلی ماندگار و اینم نیستا، این حرفا نیستا، چیزی خوبه. یعنی اومدن یکی از بزرگترین اختراعاتو کردن، خیلی خلاقیت به خرج دادن فرودستان از نظر نیچه، و اون بزرگترین خلاقیتشون این بود اخلاقی رو ساختن، اخلاق زاهدانه‌ای رو ساختن که حالا شیوه های مختلف داشته، که ریشه ها مثلا ریشه هاش در نگاه افلاطون و اینا، نگاه های ایدئالیستی افلاطونی مثلا موسول اینا، این دیدگاهایی که آن جهانی ان، وعده های آن جهانی میدن، مثلا یا حتی این جهانی مثل تواضع، کسی که چیزی نداره هی ارجاع میده چیزی مثلا برای غرور نداره، خود یادمیه که از نظر نیچه پسته و چیزی برای غرور نداره، کم مایه است، اون قدرتی رو نداره، قدرت به معنای قدرت مثلا چیز نبوده، قدرت نظامی و سیاسی لزوما نبود نزد نیچه، جاهای داوینچی رو مثال میزد، خلاقیت هم براش قدرت اینجور چیزا هم بود، توی چیزی خلاصه چیزی برای عرضه کردن نداره، میاد میگه که نه تواضع خوبه، غرور بده. این شکل مثال این جهانیش. مثال آن جهانیش هم این که مثلا شما اگر در این جهان چیزی نمیبری، سودی نمیبری، بهره ای نمیبری، در آن جهان این فرادستان کامیاب خیلی مجازات میشن به خاطر این عیش و نوش و فلان و فلان و فلان، این شادی و لذتی که دارن میبرن، فکر نکنید خیلی چیزه، نه اتفاقا ریاضت کشی و اینا خوبه. از نظر نیچه اینا اختراع شد و نگفتن به زندگی رواج یافت نزد دیدگاه زاهدانه، به خاطر همینم خیلی نزدیک به حافظم میشه خیلی جاهای دیگه، که مدام گیر میداد به زاهد. خب حالا چرا اینو توضیح دادم؟ برای نیچه دیدگاه هنجاری منظورم اینه که دیدگاهی که بگیم که باید اینجوری باشه، هایدگر هم تو تفسیرش همچی چیزی میگفت. خب مفسران سر بحث نیچه خیلی درگیر شدن، اما یافته های جدید، یعنی پژوهشگرای جدیدی از جمله میشه، یعنی دو نفری که با هم همکاری داشتن و یه نفری که به تنهایی جدا کار کرده، یعنی میتونم به این چند تا حتی ارجاع هم بدم، یعنی کسایی که مستقیم خودم دنبال کردم ایده‌هاشون رو، یعنی پژوهش‌هاشون رو، اون یه بحث دیگه‌ای داره که میگم الان جلوتر. اما مفسران سر این اختلاف نظر داشتن، از دلوز و هایدگر و اینا بحث داشتن راجع به که این دیدگاه، مثلا هایدگر میگفتش که یه دیدگاه استعاریه، یا مثلا برای چی از دیو استفاده میکنه، اینم یه دیدگاه استعاریه. خب اینجا تا اینجا درست، که یه بحث هنجاری رو بگه، یعنی بگه باید اینجوری باشی، باید اگه میخوای به اون ابر انسان نزدیک بشی، یا اصلا اگه میخوای آری بگی به زندگی، میتونی از اون ایده بازگشت ابدی استفاده کنی. آیا حاضری که دوباره دوباره و دوباره زندگی تکرار بشه؟ آیا حاضری که به شکل جاودانه دوباره زندگیت از نو هی تکرار بشه و برگردید و دوباره تکرار و دوباره تکرار؟ اگه حاضر باشی این زندگی، تکرار این زندگی رو به آغوش بکشی و به آغوش باز به استقبالش بری، اون موقع است که تو معنی این آریگویی به زندگی رو یافتی، به اون ابر انسان نزدیک و نزدیکتر شدی و رسیدی به اون. اگر نه، اون دیدگاه بدیل رو داشتی و نگفتن به زندگی، اونجا دیگه برای نیچه همون فرودستی هستی که پستش به شمار میره، مردوده، اینجوری بگیم نگاهت. خب این دیدگاه هنجاریه، یعنی که مثل نیچه میاد یه مثالی میزنه، میگه اگه میخوام اصلا یه بحث دیگه ای داشت میکرد، همونجوری که توضیح دادم، اصلا بحثش بحث چیز دیگه بود، راجب زندگی، معنای زندگی، راجب اخلاق، سبک زندگی و و و اینجور بحثا رو داره میکنه، خب ارتباطی با این تکرار تاریخ نداره، بحث تاریخ نداره، و میاد از یه تمثیلی استفاده میکنه، میگه آیا حاضری اینو با مثلا با آغوش باز قبول کنی؟ خب تا اینجا این بحثی نیست. اما بعدها مفسران یه چیزایی دیدن، چند تا چیز آوردن، چند تا شاهد آوردن که ندیدگاه نیچه دیدگاه توصیفی هم هست اتفاقا غیر از این، یعنی معتقده که، یعنی در نگاه تاریخیش هم معتقد تاریخ تکرار میشه. بیشتر دلایلی که اینجور مفسران و پژوهشگران می آوردن این که اولا که خب نیچه با همه این دونه دونه کسایی که تا الان توضیح دادم با تک تک اینا آشنا بود، آثار تک تک اینا رو خونده بود، فیثاغورس، رواقیون، بحث دورینگ، فوگت، همه اینا. و از همه مهمتر بگیم هاینریش هاینه که تو یکی از کتاباش قشنگ صحبت از این قضیه میکنه و حتی سراغ همون استدلال هم میره، اما خودش میگه که من بعدها تو سوئیس یه جایی که حتی حالا یه تصویری هم ازش هست، اونجا من این ایده به ذهنم رسید بحث چیز. حالا این فعلا اینجا وایسیم. همه این کسایی که گفتیم که ایده بازگشت جاودان رو مطرح کردن قبل نیچه، نیچه خونده و حتی علاقه هم داشته که آثارشون دنبال کنه، هم اون دوران باستان مثل فیثاغورس و رواقیون، خب، و هم این طرف کسایی مثل هاینریش هاینه که گفتم شاعر و منتقد ادبی ادیب معروفی بود، اندیشمند خیلی قابل اعتناء بزرگی بود، تو یکی از کتاباش اصلا کامل هاینریش هاینه حتی میشه گفت یه جورای استدلال میکنه، همون استدلالی که گفتم میگم یه جایی هم توضیح دادم که ما با محدودیتی که در جهان داریم نمیتونیم به تکرار نرسیم، جهان حتما تکرار میشه. اینو میگم بازش میکنم بحثو اگه کسی متوجهش نشده، ببین فعلا اجمالی دارم میگم که فقط این تاریخش رو رد. خب بعد از این نکته جالبی که باز پژوهشگرا متوجه شدن اینه که تو دست نوشته های شخصی نیچه هم پیدا کردن که جاهای سعی کرده حتی استدلال های بیاره از این و از این ایده بازگشت ابدی دفاع کنه، این تلاش هایی هم کرده اما منتشر نشده بوده. پس دیدن که خب نه، این به شکل توصیفی هم میخواسته بود، یعنی میخواسته از این دفاع کنه، از این ایده، یا حداقل تلاش کرده ببینه میشه دفاع کرد یا نمیشه، ولی چون منتشر نشده باز دوباره دعوا هست سر این که خب حالا یه تلاش کردی که آیا واقعا منطقی هم هست به لحاظ استدلالی که جهان واقعا تکرار، تاریخ واقعا تکرار بشه، جدا از اون بحث هنجاری به شکل توصیفی هم تاریخ تکرار میشه یا نه. خب حالا باز دوباره میگم مفسر میتونه بگه که نه، چون به این نتیجه رسیده که منطقی نیست، شاید اینو منتشر نکرده اصلا بیرون، متوقف شده، یا اینکه نه، مفسر به این نتیجه برسه که بله از این نظرم موجه دیده، اون آثار اون کسانی هم که از این ایده دفاع میکردن و همش باش آشنا بوده، اونا رو خونده، خودش هم تلاشی که کرده دقیقا همین استدلالی بوده، شبیه به همون چیزی که مثلا هاینریش هاینه میآورده و کسانی نظیر اون، که ما یه جهانی داریم محدود که در این محدودیت که الان هم تو جلو توضیح میدم نمیتونیم به رویدادهای نامحدود برسیم. شکل ساده ترش رو الان توضیح میدم. بعد این قضیه وارد قضیه علمی میشه. اینجا نگه میداریم. قبل اینکه وارد قضیه علمی بشیم این استدلال رو تا جایی که فعلا در دنیای فلسفه نظریه تاریخ بودیم و تکرار تاریخ، این استدلال رو بیایم یه جوری توضیح بدیم، با مثال توضیح بدم. ما شکل‌های مختلفی فرض کنیم که به ما یه سری بچه که بودیم خونه سازی ها، این لگوها بود که باهاش خونه می‌ساختیم، نمی‌دونم ماشین می‌ساختیم، این یه سری از اینا بدن و تعداد محدودی داره دیگه، مثلا چه می‌دونم 50 تا بدن، 50 تا از اینا بدن به ما و بگن دائم باید در حال ساختن یه چیزی باشی با اینا. با این مال تعدادش رو کم کنیم که راحت تر بشه، پس فکر کنیم مثلا 10 تا به ما میدن، یعنی دائم شروع میکنی از الان تا مثلا 5 دقیقه دیگه بدون اینکه مکس کنی شروع میکنی اشکال مختلف رو با اینا ساختن. خب شما شروع میکنی به ساختن، خب به جایی میرسی و شکل‌های مختلفی که میسازی هم نباید شبیه به هم باشه، هر جوری که میتونی باید سعی کنی که مثلا خیلی با هم دیگه متفاوت باشه اون چیز نهایی که میسازی، خونه های مختلف میسازی، چه میدونم اشکال مختلف، ماشین میسازی، هر چی که میخوای بسازی، اصلا چند تا رو الکی میخوای بذاری رو هم اشکال نداره، ولی نباید شبیه به هم باشه. تا جایی که میتونی سعی کن شبیه به هم مثلا نباشه. 5 دقیقه هم بدون وقفه باید کار کنی. خب این کارو میکنی شما، خب تو 5 دقیقه اشکال مختلفی میسازی که هیچ کدوم شبیه به هم نیست. حالا مجبورت کنن با همین 10 تا، با همین 10 تا دونه، بدون اینکه چیزی اضافه تر به شما بدن، با همین 10 تا مجبورت کنن 1 ساعت مشغول بشی و باز دوباره مشغولت کنن، ببخشید مجبورت کنن که مثلا 10 ساعت مشغول ساختن باشی. تو این 10 ساعته از یه جایی به بعد شکلهایی که میسازی خیلی شبیه به هم، از توش در میاد بالاخره یه جاهایی. یعنی دو سه جا یه چیزایی ساختی که خیلی شبیه به هم بود یا حتی تکرار شد یه چیزی. این 10 ساعت رو بکن 10 روز بی وقفه، به شکل فرضی بی وقفه 10 روز در حال ساختن شکل های مختلف باشی. از یه جایی به بعد هر چی زمان رو زیاد میکنی، از یه جایی به بعد دیگه قطعی و مسلمه که شما شکل های تکراری ساختی. یه جایی تو این 10 روز 2 تا شکل دقیقا یکسان بوده، دقیقا تکرار شده مو به مو. یعنی عشان بذاری اگه عکس بگیری از تک تک شکل هایی که ساختی، همینی این 2 تا عکس دقیقا یه چیزی رو ساختی. و مثلا تو این بازی بازنده ای، اگه بازنده و برنده داشته باشی، مثلا میگیم بازنده ای شما تو 10 روز، رکورد 10 روز بود مثلا فرض کنیم. خب یه جایی از حالا این زمان رو هرچی ما اضافه کنیم، هرچی اضافه کنیم، شانس این که شما بتونی شکل جدیدتری بسازی میاد پایین‌تر. هرچی زمان اضافه شه از یه جایی به بعد محاله که شما شکل تکراری نسازی. این اصلا ممکن نیست به طور قطعی و محض شما ناچاری که یه شکل تکراری بسازی. اینو به نوع دیگه حالا تو دوباره الان جلوتر توضیح میدم، وارد بحث علمی که میشیم این استدلال توضیح میدم. حالا این فلاسفه‌ای که میگفتن تاریخ تکرار میشه چی میگفتن؟ میگفتن خب حالا تو جهانی که ما هستیم، ما انسان‌ها داریم زندگی میکنیم، روند تاریخ هم وجود داره، یه طبیعتی هم پیرامون خودمون میبینیم، یه سری هر چیزی هم که تو این جهان داریم میبینیم، حالا از میگم از اتمیستا بگیریم بیایم جلو تا الان، هر چیزی هم که داریم میبینیم از این سری مواد تشکیل شده. حالا یه سری میگم دوران باستان آتیش و خاک و آب و اینجور چیزا میدیدن، جلوتر که میمدیم حالا اشکال مختلف بیشتر شناخته میشده جهان. ولی خلاصه این که هر چی داریم میبینیم، میبینیم که یه سری اجسام گویی محدود وجود داره، یه محدودیت هایی وجود داره، حتی آدم ها هم به آدم ها شبیه میشن یه جایی، چون محدودیت وجود داره، یه شباهت هایی بین همه چیز وجود داره و یه ماده خامی در این سیر تاریخی در طبیعت وجود داره که این ماده خام نامحدود انگار نیست. خب حالا اینجا ممکنه کسی بگه چرا، شاید نامحدود باشه، به اونم میرسیم. گفتم اونجا به هم بحث فضا داره هم زمان داره که حالا جلوتر توضیح میدم تو بس که شانسی. حالا فعلا اون استدلالی که اینجا مطرح میشده به شکل فلسفی، خب اون چیزی که میبینیم اینه که خب ما محدودیتی در مواد خام داریم. چه فرض بگیریم که یه خدایی داره جهان رو اداره میکنه، یا فرض طبیعت گرایانه بگیری، فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه از چه دیدگاهی نگاه میکنیم به این قضیه، تو اینجا اصلا هیچ تأثیری نداره. هر کدومو که فرض بگیریم، سازنده این تاریخ مثل اون کسی که من گفتم به شما یه سری لگو داده که شکل بسازی، سازنده این تاریخ هم یه سری مواد خام اگر داشته باشه، چه طبیعت باشه چه چیز الهی باور داشته باشه، گفتم فرق نمیکنه. حالا چیزی که هست، چیزی که میبینیم که اینه که یه سری مواد خامی در طبیعت وجود داره، به ورای ماورای این طبیعت هم هیچ کاری نداریم ما. اون چیزی که میبینیم و داریم راجبش حرف میزنیم، سیر تاریخی جهان مادی با این کار داریم. اگه ورای اون چیز غیر مادی هست و اینا، ما با اون مثلا کاری، هیچ کاری با اون نداریم. خب همین اشکال مادی، انسان‌ها، خود انسان‌ها رو فقط در نظر بگیریم، جانداران رو در نظر بگیریم، درخت و جنگل رو در نظر بگیریم، محیطی که انسان و انسان و جانداران و محیطی که دارن توش زندگی میکنن، با هیچ چیز دیگه هم کار نداریم، مثلا جای دیگه شاید همه اینا نقص شه، اصلا کاری با اونا نداریم. تو اون استدلال فلسفی این بحثا نیست. خب این سیر تاریخی، خب یه مواد خامی انگار در اختیار این روند تاریخی هست، چه طبیعت باشه چه هر چیز دیگه ای، که این مواد خام اگر این زمان نامتناهی بی انتها باشه، بی نهایت بشه، هرچی جلوتر میری ناچاره که تاریخ انگار تکرار شه، بالاخره یه جای دوره برگرده از اول. مواد خامش مواد خامیه که محدوده، پس در یک بازه نامحدود نمیتونه رویدادهای نامحدودم رخ بده. یعنی ما چون مواد خامی داریم و حالتهای محدودی هم مجبوریم داشته باشیم توی بازه بی نهایت، چون هر حالتی رو که در نظر میگیم خب این یه روزی اتفاق افتاد، فردا هم یه اتفاق دیگه، T1 T2 T3 T4 همینجوری میریم جلو، میریم جلو، میریم جلو، میریم جلو. خب به بی نهایت که میخواد برسه، این حالت ها نمیتونه نامحدود بشه. چرا؟ چون مواد خامش محدوده و تکرارش اینو ما در طبیعت داریم میبینیم محدودیتش. خب ممکنه کسی بگه که نه، مواد خامش محدود نیست، نامحدوده. این ادعا البته سنگینه، یعنی با مشاهده مستقیم پیرامونی خیلی سازگار نیست، اما تو بحث جدید علمی هست که الان وارد بحث علمیش میشم، تو بحث علمی نشون میدیم که از اون طریقه مگه بریم با زوره به همین داستان برمیخوریم. تا اونجا که توضیح دادم بحث فلسفی و بعد وارد یه سری قضایای علمی و فیزیکی از جهان و حتی ریاضیاتی از جهان میشیم که باز این موضوع مطرح میشه. باز میشه از تاثیرگذاران این دیدگاه رو هنری پوانکاره دونست، ریاضیدان و فیزیکدان برجسته و درجه یک و گردن کلفت تاریخ. شخصا هم راجع بشه مطلبی قبلا نوشته بود چقدر نقش داشته در نظریات مختلف، چقدر انتقاد وارد شده که مثلا نوبل نگرفته این آدم، گفتن که شما خیلی از این جایزه مثلا جوایز علمی که میدید خیلی حالیتون نیست. البته یک کلکسیون از جوایز علمی برده این آدم، ولی بحثایی میکردن. این آدم تو خیلی از نظریات مهم و اثرگذاری که امروز ما داریم نقش جدی داشته و بسیار پررنگ. تو پرانتز نظرش من شخصا هم خیلی دوستش دارم و تاثیرگذار میدونم و بزرگ میدونم پوانکاره رو. خب یه مسئله ای رو مطرح کرد پوانکاره، خیلی از این مسائل هم مطرح میکرد که با ذهن آدم بازی میکرد، تحت این عنوان که توی سیستم های دینامیکی خاص مثلا ذرات گاز، اگه اینا رو ما توی زهر توی میگم زهر توی ظرف مثلا بسته مهرموم شده کاملا بسته اینا رو قرار بدیم، این حالت های مختلفی که اینا دارن در نهایت توی یک بازه بی نهایت اینا بر میگردن به حالت اولیه خودشون. یعنی ما حالت X و قرار میدیم تو حالت اول ذرات گازو توی ظرف و این ظرف رو میبندیم، اینا جا به جا بشن تو حالتهای مختلف قرار بگیرن، x1, x2, x3, x4, x5 زمان رو اگر بی نهایت در نظر بگیریم اینا توی بازه بالاخره تکرار میشن. حالا اینکه بازش چقدر و اینا مثلا بشینیم سایه حساب کنیم. خب پس ولی این به شکل ضروری اتفاق میفته که اینا بر میگردن به حالتی که حالت اولیه بود، اون x اول. اینا بالاخره به اون مجبورن، یعنی همه حالت ها در همه حالت ها وقتی قرار بگیرن باید یک جایی تکرار بشن، چون حالت جدیدی وجود نداره دیگه از یه جایی به بعد. وقتی زمان بی نهایت داری همه حالت ها وجود داشته و حتی اگه مثلا فرض رو بر این بگیریم که ما میتونیم حالتی رو متصور بشیم که اصلا این آگاهانه تلاش کنن تکراری نشن، تمام زورشون هم که بزنن از یه جایی به بعد دیگه مجبورن تکرار بشن، چون همه حالت‌ها قرار در همه حالت‌ها قرار گرفتن و تکرار میشن. میرسیم به بحث جدید همین امروز که اینو من تو حالا درس گفتارها و تدریس تو بحث کیهان شناسی که اصلا بحث جدایی داره ولی اینجا به هم وصل میشه با فلسفه نظری تاریخ، اینو همیشه توضیح دادم درباره جهان‌های موازی و کیهان چرخه‌ای، هم مقالاتی دارم هم درس گفتارهایی دارم هم فایل صوتی توضیح دادم هم مقاله خود تگمارک رو ترجمه کردم به فارسی، مقاله مهمی داره راجع به جهان‌های موازی که اومده جمع‌بندی کرده نظر دانشمندان رو و خیلی هم عالی و چکیده اینا رو جمع‌بندی کرده توی مقاله. 4 لول ما جهان موازی داریم. این از اینجا دیگه گفتم وارد بحث علمی شدیم و بعد ببینیم شباهتش چقدر شبیه با اون بحث بازگشت ابدی. تگمارک بحثی که مطرح میکنه، وقتی میگم تگمارک تو ذهنتون این نیاد که بحث ادعای تگمارک اینه، تو ذهنتون این بیاد که بحثای جدید کیهان شناسی وجود داره راجع به جهانهای چندگانه بگیم یا جهانهای موازی، یا دقیق تر بخوایم صحبت کنیم راجع به چند جهانی داریم صحبت میکنیم. پس تا اینجا این یه نکته اول. نکته دوم که راجع به یه دیدگاه خاصی و به طور کاملا اجمالی داریم صحبت میکنیم و بحثای تخصصیش کاملا کنار داره میره. اینجا دارم شکل ساده و دم دستی فقط یه توضیح میدم که این بحث هم جهان های موازی هم یک فایل صوتی مفصل دارم که راجع به این جهان های موازی توضیح دادم، هم یه سخنرانی که اینا همه در دسترس هست میگم که اونجا حالا خواستید به طور دقیق ترش مثلا، ولی حالا توضیح سادش توی بحث چند جهانی ما چهار لول داریم که این چهار لول با هم فرق داره، هر کدوم توضیحاتی داره. مثلا جهان‌های چندگانه رو داریم که با بحث معادله شرودینگر مطرح میشه، جهان‌هایی رو داریم با ریاضیات مختلف که دیگه لول آخره. اما از لول اول که شروع میشه بحث چیه؟ بحث اینه که دقیقا مثلا اون چیزی که الان توضیح دادم اینه، گفتیم اینجا، گفتیم تو این استدلال گفتیم که خب ما با مواد خام محدود مواجهیم و یا پیرامونمون رو که نگاه میکنیم مثلا میبینیم که خب یه چیزایی تکرار میشه و شبیه به همه. خب اینا رو گفتیم. حالا وقتی وارد فیزیک میشیم و وارد بحث جدید میشیم اینه که خب ما یه سری ذرات داریم و میبینیم تمام جهان از این ذرات بنیادین تشکیل شده، درسته؟ این ذرات چیزهای مختلفی رو در جهان ساختن که متفاوت و متنوع هستن. تا اینجا هم میبینیم که خب پس ذرات هم، ذراتی که مشابه هم هستن میتونن مثلا چینش های مختلف، یعنی خیلی دارم ساده سازی میکنم البته، ولی خب همین هم هست اصل بحث. فرض کنیم مثلا یه سری توپایی داریم، ما توپای خیلی خیلی ریزی داریم که اینا رو کنار هم که داریم میذاریم جهان ساخته میشه و اجسامی هم که در این جهان میبینیم همشون از اونها ساخته میشن، اما خب با چینش های مختلف. خب و اجسام و اجرام متنوعی رو میسازن این چینش ها، این حالت های مختلفی رو میسازن دیگه. خب حالا اگر ما فرض بگیریم جهان میره به سمت، خب جهان هم در حال انبساط، یه بحث های اینجوری هم داریم، کاری با این نداریم، جهان به بی نهایت میل کنه، فضا، فعلا داریم راجع فضا حرف میزنیم، البته تو بحث فیزیک دیگه امروز ما اسپیس تایم و فضا زمان رو داریم، ولی بیایم فرض رو بر این بگیریم که تفکیک کنیم و فضا رو جدا اصلا در نظر بگیریم، چون بحثایی هم داریم راجع به اینکه اصلا زمان باید حذف بشه اون، که خودم تخصصی رو این کار میکنم اصلا به این قائلم که، ولی حالا فعلا کاری نداریم، بحث خود کیهانشناسیش رو میخوام. این جهان به بی نهایت میل میکنه از نظر فضا. خب چینش های مختلفی از اتم ها رو داریم که حالت های مختلف این جهان رو حالت های مختلف میسازن. یه جا کره زمین میسازن، بعد تو کره زمین یه جایی درخت میسازن، یه جایی امیر حسین میسازن، یه جایی آریان میسازن، یه جایی شما رو میسازن، همه ما رو میسازن. خب با چینش های مختلف یک چیزی که در جهان بهش میگیم ذرات بنیادینی که در جهان وجود داره. خب این چینش ها اگر جهان رو، فضا رو ما به سمت بی‌نهایت بدونیم، یعنی جهان بره به سمت بی نهایت، از یه جایی به بعد این چینش ها دیگه تکراری میشه و باید یک دقیقا آریان و یک شما هر کسی که هستی یک جایی از جهان دوباره تکرار بشی. چرا؟ چون مثل اون مثال لگوهایی که زدم، چینش این ذرات بنیادین دوباره مجبوره که تکرار بشه در همین حالتی که شما رو ساخته. الان فرض کنیم شما مدل X مثلا 78 باشه چینشتون، یه عدد طولانی مثلا بسازن که آقا چینش این مدلش اینه، یه اسمی هم روش بذاریم، مدل X78، اینجوری چیده شده ذرات بنیادینی که شما رو ساخته، شما که دارین اینو گوش میدی، این X مثلا 70 و مثلا نمیدونم 78، خب از یه جای به بعد این چینش های مختلف وقتی انقدر متنوع بوده، از یه جایی بعد گفتیم حتی اگر اینا آگاه هم بودن میخواستن تکرار نشن، از یه جایی به بعد مجبور بودن که تکرار بشن، چه برسه به این که حالا آگاهی هم در نگاه مرسوم و رایج کیهانشناسی فیزیکی که ما داریم اینه که حالا آگاهی و چیز هم قائل نیستیم برای اونا، از یه جایی به بعد پس حتی اگر آگاه هم بودن، یعنی تو یکی یه ذره جنبه هایی که کسایی مثل تامس نیگل بیان چیزایی بگن، یا کسایی مثل این دیدگاه های خرافی بیان برای ذرات مثلا شعور و آگاهی و اینا هم دارن، هر جوری که حساب کنیم این ذرات، حالا با دیدگاهی که کیهانشناسی که اصلا اینا نه آگاهی داره نه چیز دیگه، خب اینا از یه جایی به بعد تکرار میشن و دقیقا چیزی مشابه کره زمین، دقیقا چیزی مشابه من و شما، دقیقا همینها رو از یه جای به بعد تو جهان میسازن. حالا بحث اینه که ما حالا تو بحث کیهان‌شناسی فضا زمان داریم که میگم یه بحثه، یه بحث هست که میشه بعضی اینو تفکیک براش تفکیک قائلن و من خودم رو این مثلا گفتم رو زمان کار میکنم، زمان مثلا وجود نداره، فقط فضاه، این فضا رو میتونی ادامه بدی. خب حالا اگرم تفکیک کنی، شما فضا رو ادامه بدی، یه جای دیگه ای از جهان همین الان یک نسخه دیگه ای از شما وجود داره و حتی با عدد کسی مثل تگمارک، اینجا خود تگمارک، نه اینکه بخواد دیدگاه دانشمندان رو جمع آوری کرده باشه، تدوین کرده باشه، خود تگمارک میاد محاسبه هم میکنه از یه جای به بعد، یعنی بعد از این عدد دیگه مجبورن تکرار بشن. یه عدد بلندی که حالا تو مقاله هم هست، توضیح دادم تو سخنرانی هم هست که از یه جایی به بعد، تو مقاله خود تگمارک هم هست که ترجمهش کرد، از یه جایی بعد یه عددی هم تعیین میکنه تو براش که از اینجا به بعد دیگه ممکن نیست، این محاله که تکرار نشن. خب پس یه نسخه از شما که حتی میتونیم بگیم دقیقه مثلا بگیم تو چه نقطه ای از این جهان، از این فضا، یه نسخه دیگه ای از شما وجود داره. و باز اگه این فضا رو به بی نهایت ببریم، تازه اینجا هنوز به بی نهایت نرسید، به بی نهایت بریم، نسخه های متعددی از شما در این جهان همکنون وجود داره، دقیقا خود شما. و باز برگردیم اون بحث باستانی که گفتیم، رواقیون میگفتن که آیا این جهان همون جهانه یا نه. اینجا که خیلی میگفتیم خیلی فرقی نداشت، یه بحث فلسفی بود که آیا مثلا این جهانه که اون سقراطی که دوباره تکرار میشه تو اون بحثی که اون رواقیون داشتن، میگفتن مثلا ما جهان میاد از یه جای شروع میشه، بعد مثلا با یه آتش سوزی از بین میره، دوباره متولد میشه، دوباره شروع میشه. این دیدگاه یه ذره فرق داشته، ولی اینا همش تکرار تاریخ. خب حالا اونجا میگفتن که خب وقتی این تکرار میشه، مثلا سقراطی که دوباره متولد میشه و همون دقیقاً همون مشخصه ها رو داره، میشه گفت این دقیقاً همون سقراطه یا نه؟ بالاخره این یه جهان که دوباره تکرار شده دیگه، یعنی این یک نیست، این دوه. یعنی از این لحاظ فرق داره، با اینکه هم هیچ فرقی نداره، ما هر کاری هم کنیم نگاهش کنیم میگیم همونه، این همون سقراطه. ولی آیا میشه گفتش که مثلا یه بحث اینجوریه هست؟ اما خب تو بحث کیهان شناختیش اینه که حالا وقتی شما چینش مادی شما دقیقا همون باشه، خب دقیقا همینید دیگه. حالا میخوای اسم اینو بذارید که نه، این دقیقا من فلانی نیست، حالا هر کسی، مثلا این دقیقا من آریان نیست، من اینو بگم، حالا چه اینو بگم چه نگم، چینشش دقیقا همینه، احساسات. پس وقتی چینش ذراتش همین باشه، فیزیکش، ژنتیکش، احساسات و عواطفش، خواسته هاش، باورهاش، رفتارش، گفتارش، همه چیش مو به مو، سلول به سلول، همین خود 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 شما میشه. نسخه های متعددی از شما همکنون در جهان وجود داره، در یکی از لول های چهارگانه ای که تو بحث چند جهانی تو کیهانشناسی وجود داره. این خیلی شکل سادش بود. به نوعی دیگه همینو من معمولا با یه مثال دیگه میزنم، مثالی که با توپ‌های رنگیه. شما فرض کنید که مثلا یه گونی توپ رنگی به شما بدن، این توپ‌های رنگی چینش‌های مختلفی داشته، مثلا چند تا رنگ داشته باشه، مثلا آبی و قرمز و زرد و مثلا سبز و اینا، چهار تا رنگ داره مثلا. بعد به شما میگن دست می‌کنید تو گونی، میگن مثلا 10 تا یه مش در بیار، مثلا 8 تا توپ میاد بیرون، بعد بذار رو یه صفحه ای ببین این چینشش چه جوریه. مثلا دو تا آبی در اومده، بعد دو تا آبی یه زرده، بعد یه قرمزه، باز مثلا دو تا آبیه، بعد دو تا قرمز شده پشت سرش، بعد دوباره یه زرد. مثلا این چینشه رو حالا یه اسمی هم واسش بزنیم، چینش ایکس. خب دوباره این چینش ایکس تو یه گونی، شانس این که کل گونی رو بگردیم دقیقا ببینیم همین چینش، یعنی 8 تا توپ کوچیک با همین چینش، یعنی مثلا دو تا آبی یه فلان 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 فلان، چینش ایکس دقیقا همون جوری کنار هم دقیقا همون جوری به همون ترتیب چیده شده باشن، خیلی پایینه که تو این گونی دوباره همون چینش مثلا تو 8 تا مثلا یا تو 10 تا توپ یه چینشی مشابه ببینیم. خب حالا اگه این چینش رو به جای یه گونی بگن که خب این یه مشتی که برداشتی، مثلا دو تا آبی بود، مثلا یه زرد بود، بعد یه قرمز بود، باز دوباره دو تا آبی بود، بعد دو تا قرمز. خب این چینش شما بود. تو یه گونی دوباره گشتیم تو همون گونی که یه مشت ازش برداشتیم، دیدیم که دیگه این چینش تکرار نشده. اما اگه بیان یک به اندازه مثلا یه خاور به شما از همون توپ رنگی بدن، بگن حالا این تو رو بگرد ببین همون چینش رو پیدا میکنی یا نه، شانس این که یک بار دیگه همون چینش پیدا بشه یکم بیشتره نسبت به اون یه گونی توپ. به جای این یه خاور بیان به اندازه یه شهر، به اندازه مثلا یه تهران به شما توپ رنگی بدن، یعنی کل تهران بشه توپ رنگی، شانس این که این چینشی که شما پیدا کردی دوتا آبی بود، یه زرد بود، یه قرمز بود، دوتا آبی دیگه بود، باز مثلا یه زرد بود، باز مثلا دوتا قرمز بود، این چینشی که اسمش هم گذاشیم X، دیگه حالا توی یه شهر توپ شانس تکرارش خیلی بالاتره. و حالا اینو تبدیل کنیم به اندازه کل ایران، توپ رنگی به اندازه کل ایران همین چهار تا رنگ هم داره، دقیقا همون چینش آیا پیدا میشه؟ میگیم دیگه به اندازه یه ایران حساب کنیم قطعا اون چینش رو دوباره پیدا میکنی، یا احتمالش خیلی زیادتره. اینو بکنیم در سطح کره زمین، در سطح منظومه شمسی توپ رنگی، دیگه میگیم محاله که اون چینش پیدا نشه، اون چینش حتما تکرار میشه. پس هرچی ما ادامه بدیم فضا رو وسیع تر بگیریم و محدودیت قائل بشیم برای اون اجزا و برای اون چینش ها، این مدلی که چیدیم، اون الگویی که چیدیم محدوده، چون الگوهایی که میخوان چیده بشن محدودن، نامحدود نیستن. خب این هم خودش بحث داره، هم بحث فیزیکی داره، هم بحث ریاضیاتی داره، این مدل های ریاضی مطرح میشه برای این. البته بگم از دوره نیوتن بحث ریاضیاتیش مطرح شده بودیم، بس ولی خب بحث های جدید چند جهانی و اینا این خیلی جدی تر گرفته میشه. خب این تو بحث فضایی بود. حالا تو بحث زمان هم اگر کسی قائل به جدایی اینا باشه، یعنی بگه که زمان مدلی ارائه کنه تو کیهان شناسی که بس مدل های مطرح میشه که مثلا زمان رو ما بی‌نهایت بگیریم، تو اون استدلال های فلسفی اینجوری بود، زمان رو هم بی‌نهایت در نظر بگیریم چینشه، یعنی برسیم به مثلا بحث یه جورایی برگردونیم به اون استدلال فلسفه نظری تاریخ، زمان رو بی‌نهایت در نظر بگیریم چینش این ذرات بنیادین، هر چیزی که اون الگوهایی که این جهان رو میسازه، ما انسانها رو میسازه، تاریخ رو میسازه، چینشش از یه جایی به بعد ناچاره و ضروریه که، یعنی اجتناب ناپذیره که تکرار میشه. این استدلالی که وجود داره. ولی در حالا تو بحث کیهان شناسی یه نکته دیگه هم بگم، یه جای بحثی شد که گفتم یه کسی یه بحثی مطرح کرد و بعد دوباره نقدش کردن که چرا تو اینو داری میگی، بحث این که جهان اگه شروع بشه، این بعدا مثلا راجعش بحث هم شد که آغاز و پایان جهان یکسانه، این جهان نابود میشه و دوباره از نو زاده میشه، این بحثی که حتی رواقیون هم یه همچین چیزی میگفتن دیگه. و بعد گفتیم که نقدی که بهش میشد، من گفتم اونجایی که گفتم این نقد ضعیفی مزخرفی، نقدی که میشه به یکی داشت اینه که شما بیای بگی که نه مثلا این حرفی که تو داری میزنی نمیدونم بدبینانه است، آثار و نتایج بدی داره، یا اینجوری بخوای مثلا یکی نقد کنی، این دیدگاه ناموجهیه. تو بحثمون بود دیگه. خب یه چیزی شبیه به همین الان امروز در کیهان شناسی باز شبیه به همین هم وجود داره، و اون چیزیه که بهش میگن اصطلاحا، حالا از بحثای شروع شد که اصطلاحا تو کیهان شناسی بهش میگن، خیلی حالا وارد بحث کیهان شناسی شدم برای اینکه به تهش با بحث فلسفه نظری تاریخ رو بگم، رسیدیم به اینجا که یه بحثی شبیه به همین در کیهان شناسی هم وجود داره که اصطلاحا میگن این بحث دوال یونیورس، کیهان چرخه‌ای که مدل هایی هست، اینجا هم توی مقاله هم خودم توضیح دادم، هم ترجمه کردم از پل اشتاینهارت یا استاینهارت که به همچین مدلی قائله، مدل ریاضی علمی داره، شواهدی هم براش سعی میکنن عرضه کنن این مدل ها، ولی پرونده های بازی دارن این مدل ها در فیزیک و کیهان شناسی امروز که بحث مفصل و جدای خودشو داره. من فقط برای اینکه اون استدلال روشن بشه و بدونیم که امروز تو بحث علمی و کیهان شناسی چیزی دقیقا مشابه اون استدلال ها مطرح میشه، اما خب با یه حجم انبوهی از بحث‌های ریاض مدل‌های ریاضی و فیزیکی و رصدهایی که سعی می‌کنن از اون پشتیبانی کنن و حتی اینکه اعتبار این نظریات چقدره، مثلا در مورد چند جهانی، این باز خودش بحث مفصلی داره. یعنی اینجوری نیستش که لزوما بگیم که خب ما فرض می‌گیریم که همه چی تکرار میشه بعد به این میرسیم که پس تکرار میشه، نه، اینکه شواهدی نیاز داره، اینکه شواهدش چی هستن، اون باز یه بحثی میگم کاملا کیهان شناختیه که خارج از اینه. من یه سخنرانی داشتم بعد دانشگاه، یعنی انجمن نجوم دانشگاه گیلان اگه اشتباه نکنم، در مورد اعتبار نظریات، اعتبار نظریات چند جهانی که اونجا مثلا که شواهدشون از کجا میارن، چه شواهدی وجود داره، اونم حاصل دوستان خواستم تو من رجوع کنم. خب یه بحثی شبیه اون پس گفتم که داریم که کیهان انگار که میره از یه جای شروع میشه، انبساط پیدا میکنه و بعد دوباره برمیگرده به حالتی که حالا این باز خودش تقسیم میشه، کیهان دوگانه بهش میگن، جهان آینه‌ای یه مدل دیگه یه که مطرح شده. اینا رو راجبش حالا دوستان خواستن میتونن تو سایت هم یا تو کانالم راجبش این اصطلاحات رو اگه سرچ کنم، مثلا جهان آینه‌ای یا مثلا کیهان چرخه یا پل استینهارت که اون یه مقاله شو مفصله، خیلی کمی هم تخصصی میشه گفت ولی خب زبون ساده ای داره اونجا، اصلا اونم ترجمه کردم، اینا میتونن اونجا پیدا کنن. اما حالا چرا رفتم سراغش؟ به خاطر این بحث فلسفی نظریه تاریخ که اصل ادعای بازگشت ابدی یا جاودان در نهایت برمیگرده به یک نوع استدلالی که شاخه شاخه میشه. اون استدلال اصلی چیه؟ ما یه سری الگو، یعنی یا الگو باید بگیم، یا یه سری مواد خام بنیادی، حالا تو ذرات بنیادی بگیم چه اتم بگیم چه هر چیز دیگه، چه بگیم حالت‌های مختلفی که این جهان رو ساخته، یعنی هی بریم به سمت دوران باستان، چه بگیم وقایع و رویدادهایی که در این جهان داریم می‌بینیم پیرامونمون، یعنی باز همینجوری از علم امروز داریم دور میشیم، میریم عقب، میریم هی عقب و عقب‌تر، چه برسیم به اینکه برسیم مثلا فصل‌های رو می‌بینیم که تکرار میشن، رویدادهایی رو می‌بینیم که خیلی شبیه به هم دارن اتفاق می‌افتن. اینا از این سر تا اون سر هر کدوم از اینا رو که در نظر بگیریم می‌رسیم به یه چیزی، و اون اینه که یه محدودیتی وجود داره از یک سو، و از سوی دیگه اگر بتونیم برسیم به اینکه یک نامحدودیتی وجود داره، یعنی تاریخ نامحدوده یا زمان نامحدوده یا فضا نامحدوده، اینجا هم باز دیدیم ما شکلش فرق داره، شکل تاریخیش که میریم بحث نظریش که میکنم، شکل فلسفه نظری تاریخش بحث تاریخ، باز مشاهدات پیرامونی نهایت و بحث سیر تاریخی، بحث فلسفی متافیزیکی و این شکلی داره. تو متافیزیکو تو جلسه قبلی گفتم اون برداشته ماورایی و اینا نکنید، بحث فلسفی منظورم، بحث فلسفیش تا اومدیم بحث علمیش. خب چه فضا رو چه زمان رو، یه چیزی که اینجا یعنی فضا یا زمان یا فضا زمانی که نامحدوده، هر کدوم از این ستا رو بگیریم، و اون سمت هم گفتیم مواد خام، الگو، چینش یا هر چیز دیگه ای رو که، یا رویدادها یا هر چیز دیگه ای که محدودیت دارن. خب این دوتا رو وقتی در کنار هم قرار بدین، این محدودیت مواد خام الزامی میکنه ما رو که به شکل ناگزیری برسیم به یک تکرار تاریخ یا تکرار جهانی که داریم پیش به سر میریم. نقطه میذارم. حالا نمیدونم، فکر کنم بحث امروزم خیلی طولانی تر شد، چون هم بحث کیهان شناسی شد و خواستم توضیح بدم هم بحث فلسفه نظری تاریخی، یعنی از بحث کیهان شناسی شو بگم، باز تاکید میکنم توضیح ندادم، فقط از استدلالش استفاده کردم که بدونیم این بحث چقدر تو علم امروزم نفوذ داشته. مرسی، ببخشید که طولانی شد، دمتون گرم که گوش دادید تا اینجا. حالا اگه نکته‌ای، نقطه نظری، نقدی بود حتما گوش میدم. مرسی.